جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امارات متحده عربی و آلمان از ایران خواستند درباره برنامه هسته‌ای‌اش با جامعه بین المللی همکاری کند. دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به بازداشت‌ها تحسن کردند. بارش برف سنگین در اروپا آلمان و لهستان را با مشکل مواجه کرده است. با سلام، درود و صبح بخیر. امروز دوشنبه 21 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 11 ژانویه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده من پارسا شمس به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با مجله صبحگاهی در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا تازه‌ترین اخبار را از همکارم هانا کاویانی میشنویم.
با سلام. امارات متحده عربی و آلمان از ایران خواستند در بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با جامعه بین‌المللی همکاری کرده به نگرانی آنها پاسخ دهد یا با تحریم‌های بیشتری مواجه شود. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات در دیدار با همتای آلمانی خود گیدو وستوله در ابوظبی گفت: ما بسیار نگران برنامه هسته‌ای غیر شفاف ایران هستیم. وزیر خارجه آلمان نیز که به کشورهای حوزه خلیج فارس سفر کرده است، اعلام کرد که آلمان و امارات در این زمینه با یکدیگر توافق دارند. در همین زمینه جنرال دیوید پتروس رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت ارتش این کشور طرح‌های احتیاطی برای مواجهه با برنامه اتمی ایران را آماده کرده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN افزود: با وجود تدابیر اتخاذ شده از سوی تهران میتوان تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد. جنرال پتروس با تاکید بر راه حل دیپلماتیک و برقراری تحریم در مواجهه با برنامه اتمی ایران گفت که برای اجرای هیچ یک از طرح‌های احتمالی ضرب لجری برای آمریکا وجود ندارد. خبرنامه امیرکبیر از آغاز تحسن دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به آنچه بازداشت‌های خودسرانه حدود 10 تن از دانشجویان این دانشگاه خوانده خبر داد. بر اساس این گزارش، دانشجویان دانشگاه رازی از روز شنبه همزمان با آغاز امتحانات سراسری در اکثر دانشگاه‌ها این تحسن را آغاز کرده و خواستار آزادی فوری دانشجویان بازداشتی شدند. و خبرنامه امیرکبیر خبر داد که 56 تن از استادان دانشگاه علم و صنعت تهران روز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست این دانشگاه به برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان این دانشگاه اعتراض کردند. در این نامه به صدور احکام انضباطی سنگین و همچنین احضارهای گسترده دانشجویان به کمیته انضباطی و نیز ورود غیرقانونی افراد غیر دانشگاهی به دانشگاه علم و صنعت و ضرب و شتم دانشجویان توسط آنان اعتراض شده است. بارش برف سنگین در اروپا دو کشور آلمان و لهستان را با مشکل مواجه کرده است. روز یکشنبه در این دو کشور رفت آمد مختل شد و برق در برخی مناطق قطع شده است. آنطور که خبرگزاری های لهستان گزارش می دهند، حدود 80,000 نفر با قطع برق مواجه شدند. سفرهای خطوط راهن آلمان در شمال این کشور به دلیل بارش شدید برف لغو شده است. در نزدیکی مرز آلمان و لهستان نیروهای اورژانس 14 مسافر یک قطار محلی را که در برف مانده بودند را نجات دادند. همچنین 160 مسافری که در سواحل دریای بالتیک در برف مانده و شب را در ماشین‌هایشان سپری کرده بودند نجات داده شدند. همچنین در فرانسه بسیاری از پروازهای فرودگاهی اصلی شهر پاریس لغو شد و عموم پروازهای داخلی در غرب اروپا با تأخیر مواجه شده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کسانی را که وی معاندان، دشمنان انقلاب، منافقان و مارکسیست‌ها نامید متهم کرد که در تظاهرات روز عاشورا برای ایجاد اغتشاش در خیابان‌ها حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم جلالی همچنین عنوان کرد که بسیاری از کسانی که در تظاهرات روز عاشورا حضور داشتند، ابزار و آلاتی را آورده بودند تا با نیروی انتظامی درگیر شوند.
با سپاس، هانا کاویانی بود با تازه ترین اخبار و آخرین اخبار تا این لحظه. و اما در ادامه مجله صبحگاهی امروز، دو سناتور با نفوذ آمریکایی حکومت ایران وارد مرحله فروپاشی شده است. یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید حمله به تأسیسات اتمی ایران شدنی است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بحث تهیه سوخت اتمی برای ایران یک موضوع سیاسی است. مروری داریم بر آخرین اخبار دنیای ورزش. همین ها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. سناتور مککین که به همراه جو لیبرمن به خاورمیانه سفر کرده در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت روزهای عمر حکومت ایران به شماره افتاده است. سناتور مککین که از بیت المقدس یا اورشلیم با این شبکه مصاحبه میکرد همچنین هشدار داد اگر حکومت ایران بخواهد توجه مردم را از وضع داخلی به رویارویی بیشتر با اسرائیل منحرف کند ممکن است ایجاد خطر کند. سناتور جو لیبرمن نیز که در این برنامه حضور داشت با تایید اظهارات سناتور مککین گفت اعتراض‌های اخیر در ایران می‌تواند دال بر آغازی بر پایان رژیم به گفته او سرکوبگر افراطی تهران باشد. سناتور لیبرمن افزود به نظر من باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم، نه فقط اینکه برای ساخت سلاح اتمی ایران را تحریم اقتصادی کنیم، بلکه باید از مردم ایران پشتیبانی کرده و علیه نقض حقوق بشر و سرکوب هولناک تظاهر کنندگان و آزادی صرف شهروندان عادی ایران فریاد برآوریم. سناتور جو لیبرمن در یک کنفرانس خبری در بیت المقدس همچنین به تشریح طرحی در سنای آمریکا پرداخت که بر پایه آن باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور میتواند تحریم‌های گسترده‌تر از وضع جمله تحریم بنزین علیه ایران را وضع کند. آقای لیبرمن در این باره گفته امیدوار است که این قانون هفته آینده در سنا به تصویب برسد. سناتور مککین نیز در همین کنفرانس خبری خواستار اقداماتی شد که حکومت ایران نتواند جلوی دسترسی مردم به اینترنت را بگیرد و گفت این دیگر مداخله نظامی نیست، این یعنی هر روز از مردم ایران و مبارزه آنها برای آزادی و دموکراسی پشتیبانی کنیم.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
ژنرال دیوید پترس، رئیس یکی از فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد ارتش این کشور برای مواجهه با برنامه اتمی ایران طرح‌های احتیاطی آماده کرده است. وی تاکید کرد با وجود تدابیر دولت ایران در این زمینه تأسیسات هسته‌ای را می‌شود بمباران کرد. گزارش همکارم حسین قویمی رو با هم می‌شنویم.
ژنرال دیوید پترس در مصاحبه با کریستیان امانپور خبرنگار شبکه CNN ضمن تاکید بر دیپلماسی و وضع تحریم در مواجهه با برنامه اتمی ایران گفت اگر ستاد مشترک ارتش آمریکا طرحی برای احتمالات گوناگون اتخاذ نکرده باشد نشانه بی‌تدبیری است. در بخشی از این مصاحبه هنگامی که خبرنگار CNN از رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره توانایی اسرائیل در بمباران تأسیسات اتمی ایران پرسید، وی از اظهار نظر خودداری کرد. با این حال ژنرال پترس در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه تأسیسات اتمی ایران آسیب پذیرند اظهار داشت ایران استحکامات این تأسیسات را تقویت کرده و تونل‌های زیرزمینی خود را نیز گسترش داده است. وی با این حال تأکید کرد که تأسیسات اتمی ایران مصون از بمباران نیستند. ژنرال دیوید پترس گفت قطعا می توان این تأسیسات را بمباران کرد و میزان اثر بمباران بستگی به این دارد که با چه چیزی این کار انجام پذیرد و از چه مهماتی استفاده شود. ژنرال پترس در ادامه تأکید کرد که هنوز برای دیپلماسی در مواجهه با برنامه اتمی ایران فرصت وجود دارد و تصریح کرد برای اجرای هیچ یک از طرح‌های احتمالی ضرب العجلی برای آمریکا وجود ندارد. ایالات متحده و متحدان اروپاییش ایران را متهم می‌کنند که در پس برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اما جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده است. ایران برای تقویت سامانه پدافندی خود طی یک قرارداد 700 میلیون دلاری که در سال 2005 بیش از 4 سال پیش با روسیه امضا کرد موشک‌های تور M1 را از این کشور تحویل گرفت. با این حال روسیه تا کنون از تحویل سامانه پدافندی S-300 به ایران خودداری کرده است. در سال 2009 چند ماه پیش کشورهای غربی به ایران پیشنهاد دادند 1200 کیلوگرم از 1500 کیلوگرم اورانیوم 3.5% غنی شده خود را با مقدار کمتری اورانیوم 20% غنی شده برای مصرف در راکتور تهران معاوضه کنند که این پیشنهاد علارغم توافق‌های اولیه از سوی ایران رد شد. در ماه‌های پایانی سال 2009 که مقارن بود با تأخیر ایران در پاسخ به پیشنهاد معاوضه اورانیوم، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی قطعنامه‌ای ایران را به دلیل ابهام در برنامه هسته‌ای‌اش محکوم ساخت. همزمان کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا به ایران هشدار دادند که دولت تهران در صورت عدم همکاری با دور جدید تحریم‌ها روبرو خواهد شد.
گزارش همکارم حسین قویمی رو با هم شنیدیم. چند ماه است که در میان اخبار روزانه خبرگزاری‌های ایران خبری تکراری انتشار می‌یابد که حاوی ابلاغ تذکر و هشدار کتبی و رسمی مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات به یکی از نشریات یا سایت‌های خبری ایرانی است که به استناد یکی از مواد یا تبصره‌های قانون مطبوعات توبیخ می‌شود. این تذکرات مکرر مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم به رسانه‌ها را می‌توان در راستای اعمال فشارها و محدودیت‌های ارزیابی کرد که در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تشدید شده است. گزارش همکارم آرش حسنیا را با هم می‌شنویم.
از دهم آبان ماه امسال که محمد علی رامین بر صندلی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تکیه زده، به طور متوسط هر دو روز یک نشریه یا رسانه در ایران با تذکر کتبی و رسمی مسئولان این معاونت یا هیئت نظارت بر مطبوعات روبرو شده است. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم که در ابتدای ورود خود به وزارت ارشاد گفته بود آمده ایم که مطبوعات بمانند، حال دو ماه و نیم پس از آن ایام کارنامه از خود به جا گذاشته که چندان با آن ادعای اولیه سازگار نیست. تا آنجا که سازمان‌های ناظر در حوزه آزادی بیان و مطبوعات همچون سازمان گزارشگران بدون مرز از ایران به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان یاد می‌کنند. هرچند محمود احمدی نژاد در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی خود پس از انتخابات ایران را آزادترین کشور دنیا خوانده بود. در دو ماه و نیم گذشته و در دوره کوتاهی که از مدیریت رامی می‌گذرد، چند روزنامه توقیف، چند سایت خبری فیلتر و تعدادی از روزنامه‌نگاران روزنامه‌ها مجبور به ترک اجباری روزنامه و کار خود شدند. رضا معینی مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران چنین می‌گوید.
تمام سرفصل‌ها هم از دستگیری روزنامه‌نگاران، سانسور رسانه‌ها، تبعید روزنامه‌نگاران و یا متأسفانه کشته شدن روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان، در هر کدوم از این سرفصل‌ها متأسفانه وضعیت اسفباری رو طی کرد. وضعیتی که پیش و پس از انتخابات 22 خرداد ما در ایران به وجود اومد. پیش از انتخابات 22 خرداد ما در یکی از بیانیه‌هامون اعلام کرده بودیم که 45 میلیون یا تعداد بیشتری امروز مورد بحث شرکت کنندگان در انتخابات از داشتن یک رسانه مستقل چه در خارج و چه در داخل محرومن. این خودش محرومیت بزرگیه، ولی متاسفانه پس از برگزاری انتخابات و آنچه که بخشی از جامعه ایران و آن تقلب و تخلف در انتخاب مجدد آقای محمود احمدی نژاد اشاره کردند و گفتند و طرح کردند، این اعتراضات منجر به سرکوب شدید مطبوعات و فاجعه برای رسانه‌ها در ایران شده، فاجعه‌ای که میتونیم بگیم تقریبا در تمامی تاریخ مطبوعات ایران بی‌سابقه است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در تازه‌ترین دور از تذکرات خود به روزنامه‌ها و رسانه‌ها به روزنامه‌های جمهوری اسلامی، فرهنگ آشتی، دنیای اقتصاد، روزان، اعتماد و بهار به دلیل نحوه انعکاس اخبار مرتبط با موضع‌گیری اخیر جامعه مدرسین قم درباره مرجعیت آیت الله یوسف صانعی تذکر داده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، مدیر کل امور مطبوعاتی و خبرگزاری‌های داخلی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد، طی نامه‌ای به مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به درج خبر نظر مراجع در مورد تقلید از آیت الله صانعی تذکر داده است. این دومین باری است که در روزهای اخیر روزنامه جمهوری اسلامی که مسیح مهاجری نماینده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مدیر مسئولی آن را بر عهده دارد تذکر می‌گیرد. هیئت نظارت بر مطبوعات روز 15 دی ماه نیز روزنامه‌های جمهوری اسلامی و فرهنگ آشتی را به دلیل درج خبر و متن بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی و عدم رعایت سکوت خبری در این مورد به استناد تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات مستوجب دریافت تذکر کتبی تشخیص داده بود. مسیح مهاجری نیز در واکنش به این تذکر در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر کتبی هیئت نظارت بر مطبوعات را فاقد وجاهت قانونی دانسته بود. محمد علی رامین چندی پیش در پاسخ به خبرنگاران که نسبت به افزایش فشارها و محدودیت‌های اعمال شده بر رسانه‌ها انتقاد داشتند، گفته بود روزنامه هایی که تذکر می گیرند یا توقیف می شوند مثل عنصر فاسد و آلوده‌ای هستند که همه فضای مطبوعات را آشفته می کنند. او دلیل افزایش این تذکرها را تلطیف فضای آشفته مطبوعات خوانده و تأکید کرده بود که در صنف بزرگی مثل رسانه تعدادی عناصر ناآرام نفوذ می کنند که باعث آلودگی فضای جمعی رسانه ها می شوند.
فشارها بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها در ایران، آرش حسنی گزارش می‌داد. اما چندی است برخی از مقامات و سران جمهوری اسلامی مخالفان خود را با القاب و عنوان‌های چون معاندان، دشمنان انقلاب، منافقان و مارکسیست‌ها خطاب می‌کنند. حتی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز شنبه توده‌ای‌ها و سلطنت طلب‌ها را متهم به مقابله با نظام اسلامی کرده بود. همکارم بهروز کارونی از رادیو فردا این موضوع را در با مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحادیه جمهوری خواهان ایران در آلمان به بحث گذاشته است.
بعد از جریان عاشورا خب یک فضای بسیار ملتهبی در جامعه به وجود اومد و کسانی که در حکومت طرفدار سرکوب مطلق هستند موفق شدن یک فضاسازی و یک جفسازی بکنن که بسیار نگران کننده بود. این فضاسازی موفق نبود و به خصوص با بیانیه آقای موسوی در یک هفته اخیر مباحث جدی در میون نیروهای محافظه‌کار شکل گرفته و خیلی از کسانی که در درون رژیم هستند و در درون نیروهای محافظه‌کار هستند امروز می‌فهمند و قبول دارن که این سیاستی که داره پیش میره و تصور میکنه که با سرکوب مطلق میتونه مسائل رو حل بکنه ناموفقه و این سیاست شاید بتونه مثلا جلوی این حرکت یا اون حرکت رو بگیره، تعدادی رو دستگیر کنه، لطماتی بزنه، ولی امکان نداره با این سیاست یک حکومت بتونه اقتدارش رو حفظ بکنه و حاکمیت بکنه و میفهمن خطر عمیقی، خطر جدی که ادامه این سیاست میتونه متوجه کل رژیم بکنه. به همین دلیل در یکی دیگه هفته اخیر مباحث جدی را افتاده، یعنی خیلی از نیروهای محافظه‌کار علی مطهری، آقای رضایی، حتی آقای اسکرولانی در صحبت‌هاشون انتقاد کردن از یه سری برخورد، حتی مطرح شدن کسانی که به سخنرانی آقای خاتمی حمله کردن یا کسانی که فکر کردن کروبی رو ترور بکنن یا کسانی دیگه. اینا همه یک عده‌ای هستن که خلاصه سیاست غلطی رو دارن پیش می‌برن و اونا منتقدشون بودن.
این اتهامات به نظر شما چرا داره وارد میاد به مخالفین دولت یا جنبش سبز؟
این صحبتایی که مطرح میشه به نظر من یک وسیله دیگه‌ایه که در عمل دارن همین نیروهایی که خواهان سرکوب مطلق هستن در این شرایط به کار میگیرن. اونها دو هدف دارن با این کارش. یکی این که از طریق طرح کردن این که کسانی که مخالف نظام هستن، مختلف مارکسیست، چپ، مجاهد، سلطنت طلب و و غیره در این تظاهرات شرکت دارن و این افراد دستگیر شدن، تلاش کردن اون نقطه مشترکشون با سایر نیروهای محافظه‌کار انگشت بذارن، چون به هر حال همه اونها مخالف نیروهای مخالف نظامن. دوم این که رهبران جنبش سبز و موسوی دیگران رو تحت فشار قرار بدن که نسبت به این نیروها موضع بگیرند. در این تظاهرات نمایی با گرایش‌های مختلف شرکت دارند، یعنی مجموعه نیروی شرکت دارند. حالا این افرادی که دستگیر شدن بعضی‌هاشون گرایش‌های متفاوتی داشته باشند یا برایشون پرونده‌سازی بشه، این خب روشنه که مجموعه این تعداد نیروهایی که شرکت دارن افرادی هم هستن که گرایش‌های مختلف دارن، یعنی چیزی وجود داره و این چیز پنهانی نیست. ولی تکیه روی این فضاسازی از این و یا حتی فضایی که نشون میده که شاید اونها خواهان قربانی گرفتن از میون برخی نیروها باشن در این جهت پرونده سازی باشن، اهداف سیاسی تعقیب میکنه.
در مورد مخالفین دولت فکر میکنید که این اقدامات چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ آیا رهبران مخالفان دولت وادار خواهند شد تا به نوعی تقسیم بندی تن در بدن؟ چون که چند ماه پیش هم برخی از نمایندگان مجلس به دیدار مهدی کروبی که رفته بودند همین مسائل رو مطرح کردند که لازمه یک نوع صف بندی به وجود بیاد. حتی یکی از کادر رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم چنین موضوعی رو مطرح کرد. به نظر شما این تا چه اندازه میتونه مطرح باشه که یکی نوع صف بندی به وجود بیاد؟
این حرکتی که در جامعه وجود داره، جنبش سبز، تظاهراتی که داره میشه، اهداف سیاستاش، مجموعه حرکت مسالمت آمیزی که کرده، مجموعه حرکت آرام و سیاسی و مدنی که پیش برده، خیلی روشنه. یعنی برای همه کسانی که با این جنبش در آشنایی هستن نشون میده که تبلیغاتی که صورت میگیره صرفا یک بازی سیاسی است. در رابطه با مسئولین رهبران جنبش سبز، آقای موسوی و آقای کروبی، تا به حال بسیار آگاهانه و هوشیارانه با مسائل برخورد کردن و تا به امروز نشون دادن که دقیقاً توجه توجه دارن به مسائلی که مطرح میشه و میفهمن که مجموع نیروهایی با گرایش‌های مختلف در این جنبش شرکت دارن و اون چه اونها رو پیوند میده اهداف مشخص و واحدیه که این اهداف ضدیت با تبعیض، مسئله زیر سوال بردن انتخاباتی که وجود داشته و مخالفت با سیاست‌های احمدی نژاد پیش میبره هستش. و بنابراین من برداشتم اینه که اونها همین سیاستی که تاکنون پیش بردن و به نظر من سیاست مثبتی بوده در برخورد با این روش‌ها ادامه میدن، من هم تصور دارم.
در مورد نیروهای محافظه‌کار چطور، این تا چند روز تاثیر داره؟
در رابطه با محافظه‌کار آدم نمیدونه، به هر حال اونها نیروهای محافظه‌کار این که تا چه حد این مسائل رو باش همراهی بکنن یا اینکه همراهی نکنن باید چند روزی بود و دید که چه برخوردی اونها میکنن.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ساعت 8:20:35 از شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته ترجیح ایران تأمین سوخت از خارج از کشور است. وی همچنین بحث مهلت‌های تعیین شده از سوی ایران و آمریکا را موضوعی سیاسی می‌داند. همکارم مانیا منصور گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
علی اکبر صالحی که اظهاراتش در مورد تامین سوخت راکتور تهران در خبرگزاری دانشان ایران ایسنا انعکاس یافته، در مورد مهلت تعیین شده از سوی ایران برای تامین سوخت راکتور تهران گفته است این مهلت‌ها سیاسی است. خانم کلینتون و سخنگوی کاخ سفید مهلتی را اعلام کردند و وزیر امور خارجه ایران هم متقابلا مهلتی را اعلام کرد. اشاره آقای صالحی به سخنان اخیر منوچهر متحی وزیر امور خارجه ایران است که در نخستین روزهای ژانویه 2010 به غرب هشدار داد که چنانچه تا پایان ژانویه نسبت به تامین سوخت راکتور اتمی تهران با ایران به توافق نرسد، ایران خود نسبت به تامین سوخت اقدام خواهد کرد. این تعیین مهلت در حالی بود که ایالات متحده هم تا پایان سال 2009 به ایران فرصت داده بود که با پیشنهاد وین برای تبادل 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 3.5% با 120 کیلوگرم سوخت مورد نیاز راکتور تهران موافقت کند. اکنون در شرایطی که مقامات تهران از زمان برگزاری نشست وین در اواخر مهر ماه امسال از پاسخ صریح به این پیشنهاد سرباز زدند، اکنون علی اکبر صالحی با تایید پذیرش این پیشنهاد از سوی ایران میگوید به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام میکنم که ترجیح ما تامین سوخت از خارج است. او در مورد دلایل پذیرش چنین پیشنهادی ضمن تاکید بر اینکه ایران حق دارد 100% غنی سازی کند اضافه کرده است قبلا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بودیم که نصف و چیدمان سانتریفیوژ های ما بگونه است که بیش از 5% غنی سازی نمی کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تصریح کرده است که موضوع تبادل سوخت همچنان به قوت خود باقی است و ایران تنها به دنبال یک ضمانت عینی است که وقتی اورانیوم خود را تحویل می‌دهد، اورانیوم با غنای 20% بگیرد. آقای صالحی این ضمانت عینی را مبادله سوخت به طور همزمان در خاک ایران عنوان کرده است. پیشتر منوچهر متکی با افشای بخشی از پاسخ ایران به پیشنهاد کشورهای غربی در مورد تامین سوخت راکتور تهران گفته بود ایران آمادگی دارد 400 کیلوگرم اورانیوم 3.5% خود را با سوخت 20% در کیش مبادله کند. این پیشنهاد با استقبال مقامات غربی مواجه نشد و یک مقام آمریکایی در همان زمان به خبرگزاری فرانسه گفت پیشنهاد وزیر خارجه ایران در مورد تبادل بخشی از اورانیوم غنی شده ایران با سوخت مورد نیاز راکتور تهران در جزیره کیش رد شده و آن را ناسازگار با پیشنهاد وین دانست. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در پی تولید جنگ‌افزار هسته‌ای است و از این رو ایران را برای توقف برنامه غنی‌سازی‌اش که می‌تواند کاربردی دوگانه در فعالیت‌های نظامی و غیر نظامی داشته باشد تحت فشار گذاشتند. ایران اما همواره با رد این ادعاها تأکید کرده است که در برنامه هسته‌ای خود اهداف صلح‌آمیز را تعقیب می‌کند و تنها به دنبال تامین برق است.
گزارش همکارم مانیا منصور بود. امروز دوشنبه پیکر محمد ایوبی داستان نویس و روزنامه‌نگار قرار است در قطعه هنرمندان در بهش زراب خاک سپرده شود. محمد ایوبی بامداد روز شنبه به علت بیماری قلبی و عفونت ریه در بیمارستان سینا در تهران و در سن 67 سالگی درگذشت. همکارم علیرضا کرمانی گزارشی دارد.
صدایی نیست. غروبی که در اتاق موج می‌زند و من خوابیده حس می کنم بر موجها راه می روم. انگار روی پنبه، نه روی ابر راه می روم. ناگاه نور نوری به رنگ شیر، شیری آمیخته به زنگ آهن، جای امواج کدر غروب را میگیرد. این بخشی از آخرین اثر منتشر شده محمد ایوبی بود، داستان نویس جنوبی که بامداد روز شنبه در سن 67 سالگی درگذشت و روز دوشنبه به خاک سپرده خواهد شد. خبرگزاری کتاب ایران خبر می‌دهد خاک سپاری محمد ایوبی در قطعه هنرمندان قطعی شده است. محمد ایوبی از آن دست نویسندگانی است که نویسندگان جنوبی نام گرفته اند و حال و هوای نوشته هایشان حال و هوای بومی خطه جنوب را به تصویر می کشد. اندوه جنوبی، سلاخ خانه، مرد تشویش همیشه و زیر چتر شیطان از جمله رمان های محمد ایوبی است و دو رمان راه گراز و صورتک های تسلیم آخرین آثار منتشر شده این نویسنده است. اما رمان با خلخال‌های طلایم خاکم کنید پس از آن که اجازه انتشار در ایران نیافت بر روی شبکه اینترنت منتشر شد. محمد ایوبی در کنار کار نویسندگی روزنامه نگار نیز بود. او تا پیش از توقیف روزنامه سلام اداره صفحه ادبی این روزنامه را بر عهده داشت و در این سالها نیز سردبیری نشریه اینترنتی خزه را بر دوش می‌کشید. پیکر محمد ایوبی روز دوشنبه از برابر خانه هنرمندان ایران تا قطعه هنرمندان در بهشت زهرا تشییع می شود و قرار است در آیین تشییع پیکر محمد ایوبی ناصر تقوایی، محمود سجادی و اسدالله امرایی سخن بگویند.
نوبت می رسد به آخرین اخبار ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش. هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران با توقف سپاهان صدرنشین در خانه و فرار دقیقه 90 استقلال از یک شکست حتمی در تهران به پایان رسید. در این دیدارها که عصر یکشنبه انجام شد، سپاهان پرچمدار جدول در برابر فولاد خوزستان به تساوی 1-1 رسید و آبی‌های تهرانی هم در ورزشگاه آزادی در حالی که تا دقیقه 90 با یک گل از سایپا عقب بودند، در ثانیه‌های آخر وقت اضافه گل تساوی را به ثمر رساندند و از یک شکست حتمی نجات پیدا کردند. در این دیدار تماشاگران استقلال که از نحوه بازی کردن تیمشان ناراضی بودند علیه امیر آشتیانی مدیر عامل باشگاه شعار سر دادند. در پایان هفته 22 سپاهان با 44، ذوب‌آهن با 41، پرسپولیس با 34 و استقلال با 33 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا چهارم هستند. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا در کشور آنگولا با رقم خوردن یک دیدار پرگل و به دست آمدن یک نتیجه دور از انتظار آغاز شد. تیم‌های آنگولا میزبان بازی‌ها و مالی یک شنبه شب در ورزشگاه شهر لواندا آغازگر این مسابقات بودند. تیم میزبان در ابتدا طوفان به پا کرد و تا دقیقه 75 چهار بار دروازه مالی را فرو ریخت. اما بازیکنان مالی در 11 دقیقه پایانی یعنی از دقیقه 79 به بعد کاری کردند کارستان و موفق شدند چهار گل خورده را جبران کنند تا اولین دیدار جام ملت‌های آفریقا با تساوی پرگل 4-4 به پایان برسد. این رقابت‌ها با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در دستور کار بود که تیم فوتبال توگو به دلیل حمله تروریستی به اتوبوس حامل بازیکنان این تیم که منجر به کشته شدن 3 نفر شد از این بازی‌ها انصراف داد. و در هفته 17 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا یک شنبه شب هر دو تیم صدرنشین و مدعی قهرمانی یعنی بارسلونا و رئال مادرید حریفان خود را شکست دادند. بارسا تیم اول جدول با 5 گل تنریف را در هم کوبید و رئال مادرید هم با 2 گل میهمانش مایورکا را با شکست بدرقه کرد. اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی هم با 1 گل مغلوب میزبانش دیپورتیوو لاکورونا شد. در این بازی نکونام در دقیقه 68 با دریافت کارت قرمز توسط داور از زمین اخراج شد و شجاعی هم در 28 دقیقه پایانی برای تیمش به میدان آمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا هست، با ما تماس بگیرید و نقطه نظرتون رو با ما در میان بگذارید. برای اطلاع از آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هم به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سر بزنید و آدرس ایمیل ما هم info@radiofarda.com. بخش بعدی اخبار رادیو فردا نیم ساعت دیگر ساعت 9.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
سردی اگر ترانه با صدای آشنای ستار. صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امروز 21 دی ماه و طبق گزارش‌هایی که میرسه هوای تهران و اصفهان و حتی تبریز و همدان نسبتاً صافه و در مقایسه مطبوع و چندان سرد نیست. هوزش اروپا داره زیر بار برف خفه میشه و هیچ بعید نیست که اگر در یکی از شهرهای آلمان، انگلیس یا مثلا همین پراگ خودمون صبح در خونه رو باز کنید تا زانو و حتی بیشتر در برف فرو برید. امیدوارم که شما هر جا که هستید دلتون آفتابی باشه و از ترانه‌های انتخابی امروز رادیو فردا لذت ببرید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن ترانه دوباره با اجرای مشترک عرفان و مروارید.
مسیر خوبیم، نه مسوفیم، نه سفیر رومیم، از جون میگم تو این را جون میدم، حالا دور بر ندا به رو میدم، هر وری باد میاد به اون سو میرم، هر جنونشون جوره از اون رو میگم، به تو زور بگم میگم تو کور بشن، دست دور بدم ازا بگم گوش ندم، بکن تو کور من، به چشم خون من، هیچ کسوفی نمیشه ضد نور من، تو که شور من شده پل عبور من، روشن طول شب پل وجود من، مرید نور من نه بابا کور پر بسد و زود حل و قبول ظهور من.
آره اجازه بدی و رزی بدی بات بازی کنم دوباره دوباره توزی میرسه میرسی به حرف آمش و نداره نداره بذار ستاره رو سرم بباره بسر خوابه بذار بخوابه نه نظر بخوابه نه نداره شاره
نمیخوام علکی مثل بغلی تز بدم نمیخوام مثل بغلی علکی حس بدم احتیاجی نداره بیارم حس بشم با گفت فکر کم یا دوباره بد بگم نوشتن عشق من کی نوشت مثل من میخوام از حس بگم میخوام از دل بگم توی خماری خود روی مجدل بشم معلق رو ورق نوشم نصف وقت دود سنگینی دورم نصف وقت نصف دیگشم وقت ندارم چت بشم حکی زد من نکنه فکرشم بیپیچم تو کفن عرفان اسم من همینه عشق من همیشه شعر بگم همیشه عشق من شنیده شعر من بیرون از جسمتم بتونم حس کنم جونم مال تو رومم و بگی من بسپرم
آره اجازه بدی و روزی بدی بات بازی کنم دوباره دوباره روزی میرسه میرسی به حرف آمش و نداره نداره بذار ستاره رو سرم بباره بسر خواهره بذار بخواهره
زدم دو تا چک جلو می دو تا پشت سرم یه موج لاش خورد دنبال فرصتم بس بکشم اگه نشوشم کشتنم دست مال سینا برام هم بر زدن حد به دستشون و ما هم کد همش اگه برد از دیگه دیر قول نزن بازا فرصت هست نکن فکر سود هستن دیگه میخونه و میگه کلافه از این دل وقتی میدونه و میره خلاف غریزه
این کارو فشار دائم و صلحا لازم ولی میرسم به شاره
و پیره بد حال و مریضه ضعیف و بیجون دیگه نداره نتیجه
ولی کار و فشار دارم و سالها لازم ولی برسم بشاره آره آره اجازه دادی و روزی بودی بات بازی کنم باره دوباره روزی میرسه میرسی به حرف آمش و نداره نداره بذار ستاره رو سرم بباره بسر خوابه بذار به خوابه نه بذار به خوابه نه نداره شاره
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند. Somewhere today, in this world, a young protester awaits the brutality of her government, but has the courage to march on.
Grave concern about the breadth and frequency of Iran's violations of existing UN Security Council resolutions.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر در خانه سیگار میکشید به خاطر داشته باشید که دود سیگار شما برای دیگران مضر و چه بسا که بسیار خطرناک است. شاید بزرگسالان پیرامونتان به طور مثال همسرتان حق انتخاب داشته، انتخابی که از کودکانتان اما دریغ شده است. فرزندان والدین سیگاری بیشتر به بیماری‌های عفونی مبتلا می‌شوند و به دلیل استنشاق دست دوم دود سیگار، دود سیگار شما بیشتر از کودکان دیگر در خطر ابتلا به سرطان قرار دارند و اینها تنها نمونه‌هایی از مشکلات است. حتی اگر در هوای آزاد هم سیگار می‌کشید، به خاطر بسپارید که بخشی از ذرات از طریق لباس شما قابل انتقال است. از در آغوش کشیدن اطفال به ویژه نوزادان، پس از سیگار کشیدن جداً باید خودداری کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
سیاهت نمیتونم بگذرم، دست خودم نیست اگه وقتی که تو نیستی تو خودم درد دارم، دست خودم نیست اگه از تموم دنیا من فقط تو رو میخوام، دست خودم نیست اگه وقتی با تو هم از همه جا بی خبرم، دست خودم نیست آره این دست خودم نیست، نمیخوام از تو جدا شم، با تو بودن مثل رویا عاشق ثانیه باشم آره این دست خودم نیست، نمیخوام از تو جدا شم، با تو بودن مثل رویا عاشق ثانیه باشم خودم نیست، نمیخوام از تو جدا شم، با تو بودن مثل رویا عاشق ثانیه باشم آره این دست خودم نیست، نمیخوام از تو جدا شم، با تو بودن مثل رویا عاشق ثانیه باشم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم پس از 16 سال آیت الله ثانی را واجد شرایط مرجعیت ندارد. به نظر شما این موضوع به رویگردانی مقلدان یا هواداران از آیت الله ثانی میانجامد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20-42-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا با پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختیم میاد به من سر میزنه آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره تو مال منی آره اگه دلت بخواد آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره تو مال منی آره اگه دلت بخواد اون که میمیره برا دیوونت خود منم حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره دلم همیشه برای دیدنت بیقراره آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره تو مال منی آره اگه دلت بخواد آره خیلی دوست دارم آره خیلی زیاد آره تو مال منی آره اگه دلت بخواد خط ستاره های آسمون. اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
صدای سیروان خسروی رو شنیدید و ترانه آره. قبل از پخش خبرهای این ساعت به آهنگ کلاغای خبرچین گوش بدید که ترانه ای خاطر انگیز از لیلا فروهر.
من نشوندی من یه تنها